سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. نخست توجه کنید به خبرها. وزارت خارجه پاکستان تایید کرده است که با حکومت طالبان در مورد تروریسم و امنیت گفتگوها را آغاز کرده است. زهرا بلوچ سخنگوی این وزارت روز گذشته در گفتگو با رسانه‌های اسلام آباد بدون ارائه جزئیات گفت که این صحبت‌ها از سوی استخبارات آنها به پیش می‌رود و فعلا نمی‌خواهد جزئیات بیشتر در این باره بگوید. وی افزود که پاکستان از حضور و فعالیت گروه‌های تروریستی که به گفته او در افغانستان مخفیگاه دارند نگران است. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان نیز گفت که باید علیه این گروه‌ها اقدام مؤثر و معنادار صورت گیرد و نتایج اقدامات حکومت طالبان علیه این گروه‌ها را ببینند. این در حال است که دیروز برخی رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که حکومت موقت پاکستان به طالبان هشدار داده که به هر حمله‌ای که در آینده مربوط به کشور همسایه است پاسخ قاطع بدهد، اما حکومت طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. مقام های امنیتی طالبان جان باختن حسنا سادات خبرنگار پیشین تلویزیون خورشید را تایید کرده، اما در موردش جزئیات ندادند. خبر مرگ بانو سادات دیروز اول دسامبر در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شد. برخی‌ها گفتند که او در نتیجه افتادن از یک بلند منزل جان باخته است. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنی طالبان در کابل شام گذشته در شبکه ایکس توییتر سابق تایید کرد که حسنا سادات از ساختمان چندین طبقه‌ای واژگون شده، اما او آوازه ها در شبکه های اجتماعی را رد کرد که گویا سادات خودکشی کرده است. و گفته زدران تحقیق در طب عدلی نشان داده که حسنا سادات و همسرش در حالت نشه بودند. در مورد این ادعای خالد زدران خانواده حسنا سادات تا هنوز چیزی نگفتند. خالد زدران افزوده که یک فرد مظنون در ارتباط به این رویداد بازداشت شده و تحقیق از او ادامه دارد. سازمان حقوق بشر ایران از اعدام صابر مطلق، زندانی سیاسی و کامران رضایی از معترضان سال 2019 توسط رژیم ایران خبر می‌دهد. این سازمان که مستقر در نروژ است دیروز اول دسامبر گفت که آقای مطلق از سالهای 1980 میلادی در ایران به عنوان زندانی سیاسی در بند بود. در ادامه گفته شده که صابر مطلق 62 ساله بود و به اتهام همکاری با سازمان مجاهدین خلق که مخالف جمهوری اسلامی ایران است بازداشت شد. این نهاد همچنان گفته که کامران رضایی از اعتراض کننده های 4 سال پیش در ایران روز پنجشنبه 30 نوامبر در زندان مرکزی شیراز القاویز شد.
سلام و خوش آمدید. مناسبات بین تاجیکستان و طالبان با رویارویی و ابهام همراه بوده. دوشنبه حکومت طالبان را نافراگیر خوانده و از آن انتقاد کرده، اما به تازگی شاهد سر و صداهای در امور دیپلماتیک بوده ایم. نامه در رسانه‌های اجتماعی دست به دست شد که ظاهراً طالبان شخصی را با عنوان دیپلمات و سفارت افغانستان در دوشنبه معرفی کردند. سپس شخص دیگر از خاروق بدخشان در تاجیکستان در ویدیوی گفت که مستقیما زیر حمایت و هدایت وزارت خارجه حکومت طالبان فعالیت میکند. در این حال و احوال امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان هفته گذشته مهمان ولادیمیر پوتین بود و تقریبا همزمان از حضور چهره های مخالف طالبان در مسکو هم خبر رسید. آیا در موقف تاجیکستان نسبت به طالبان نرمش دیده می شود یا اینکه نگرانی های دوشنبه از طالبان همچنان پا بر جاست؟ شما هم میتونید نظریاتتان را زیر همین بحث در فیسبوک رادیو آزادی بنویسین. اگر مثلث را در یوتیوب میبینین لطفاً صفحه یوتیوب رادیو آزادی را سابسکرایب بکنین. گپ میزنیم با دکتر عزیز احمد بارز، رئیس مرکز مطالعات راهبردی افغانستان و آسیای مرکزی و مؤمن احمدی خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی رادیو اروپا آزاد. خب بین بحث را از اینجا آغاز بکنیم که همونطور که در جریان هستین، ظاهر اخبار از چهره های مخالف طالبان و سفیر جمهوری مخلوع افغانستان در دوشنبه چند هفته پیش نامه را پاره کرد و گفت که کنسولگری افغانستان در خاروق تعطیل شده. گزارش در این مورد میبینیم و زود برمیگردیم.
هیچ نوع مشروعیت این گروه در نصد.
محمد ظهیر اغبر سفیر حکومت پیشین افغانستان که حالا خود را نماینده سیاسی مردم این کشور در تاجیکستان می نامد، یک نامه را که گفت طالبان پهن کردند در حضور خبرنگاران پاره کرد. این نامه فرمانی بوده است درباره تعیین نفر به حیث کاتب اول سفارت افغانستان در تاجیکستان که گویا امیرخان متقی وزیر کارهای خارجه حکومت طالبان امضا کرده است.
مکتوبی که به اصطلاح از طریق طالبها در رسانه ها سرازیر شده در نزد ما موجود است. احترام به کلمه مقدس هان که در بالای هان تذکر رفته است، من به مردم اطمینان میتم که تا آمدن یک نظام مشروع هیچ نوع مشروعیت این گروه در نزد ما نداشته.
طالبان که 2 سال از حکومت افغانستان رو در دست دارند در این باره رسمان چیزی نگفتند. سفیر حکومت پیشین افغانستان در 2 سال اخیر از منتقدان سرسخت طالبان است و میگوید در این 2 سال با حکومت طالبان هیچ رابطه ای نداشته است. هرچند ماه مارس امسال خبرهای نشر شد که نمایندگان حکومت طالبان از بنای کنسولگری افغانستان در شهر خاروق دیدن کردند.
نمایندگی کنسولی ما در خاروق و هیچ صورت نزد طالبان است. ما او را به خاطر نداشتن امکانات اقتصادی به تعلیق برآوردیم و همکارای ما در اینجا کتما کار ادامه میدن.
اما پس از چند در ویدیوی دیدیم که شخص به نام نقیب الله دهقانزاده گفت که سرپرست کنسولگری افغانستان در خاروق است و اینکه مستقیما زیر حمایت و هدایت وزارت خارجه حکومت طالبان فعالیت میکند. بخشی از این ویدیو را هم با هم میبینیم.
اخیرا نظارات غیر مسئولانه و هاری از حقیقت آقای ظاهر اکبر سفیر اسبق افغانستان در رابطه به هدف فعالیت این نمایندگی از طریق رسانه ها و نشر رسیده که می خواهم در این مورد کمی وضاحت بدم. جنب کنسولگری افغانستان مقیم خاروق تاجیکستان نمایندگی مستقل بوده و مستقیما تحت حمایت و هدایت وزارت امور خارجه امارت اسلامی افغانستان می باشد و مطابق اصول و صلاحیت های قانونی خیش فعالیت نموده و خدمات کنسولی را ارائه می دارد. البته بعد از سقوط نظام جمهوریت دامنه فعالیت های این نمایندگی در بخش های تحصیل ارائه خدمات مردای افغانستان و خارجی مقیم جمهوری تاجیکستان از جمله تمدید پاسپورت، صدور وثائق، صدور ویزا، همکاری دو جانبه و رسیدگی در بخش های ترانزیت، تجارت، مسائل مرزی، زندانیان حقوقی و جنایی در هماهنگی با مقامات و ادارات زیربط جمهوری تاجیکستان گسترش پیدا نموده است.
خب جناب بارز، این جدل دیپلماتیک بین مقامهای افغان در تاجیکستان از چه حکایت میکنم؟ آیا نشانه از نرمش در موضع گیری دوشنبه در قبال طالبان هست یا نشان دهنده چیز دیگره؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و دوستانی که در بحث هستند. ببینید جدال میان آقای اکبر سفیر حکومت سابق و آقای دهقانزاده که هر دوشان هم از حکومت سابق افغانستان در تاجیکستان هستند، ما فکر میکنم بیشتر از اینکه جدال دیپلماتیک باشه جدال منافی دو شخص بوده و از نظر شخصی ما. البته آقای اکبر اون نامه را پاره کرد از نظر ما که سابقه کار در سفارت افغانستان در تاجیکستان را دارم و یک دیپلمات سابق هستم. اکشن آقای اکبر اکشن بسیار تند بود، میتونست در یک نامه در یک اظهارنامه در سایت سفارتی را رد بکنه، ولی آمدن نفس نامه را پاره کردم که بگمان ما بسیار نمادین و تند بود. از اینکه بگذاریم، بحث روابط کنسولگری افغانستان با اداره طالبان قبلا هم رسانه‌ای شد، ولی در رسانه آمد که رئیس اداره طالبان سفر کرده به خاروق همون زمانی که برفکوچ آمد و نمایندگی افغانستان در خاروق را ساختمانش از زیر گرفت. اما مقامات تاجیکستان هیچ گونه عکس العمل رسمی در این مورد نداشتند. بناهن آدم میشه و این را در همون کانتکستی همکاری های همسایگی و بشری ببینم به جای همکاری های دیپلماتیک. ما فکر میکنم که در حال حاضر ادعایی که میشه از طرف طالبان نسبت تعامل با کشورهای همسایه من جمله تاجیکستان بیشتر یک جانبه هست. ما از هیچ کشور همسایه ما تا حال نشنیدیم که طالبان را به رسمیت شناخته باشند.
اما همونطور که شما گفتین بدون شک هیچ کشور در جهان تا حالی که صحبت میکنیم حکومت طالبان را به رسمیت نشناختن، اما بسیاری از کشورها از جمله پاکستان، ایران، روسیه و اینها به نحو تعامل دارن با حکومت طالبان. خب شاید برخ از نشانه ها هم بوده، مثلا طالبان از کمک تازه تاجیکستان با زلزله زده ها در غرب افغانستان تشکر کرد، چند هفته قبل مقامات محلی طالبان از پیشرفت کار به گفته خودشان تعمیر و رنگامیزی پل دوستی بین افغانستان و تاجیکستان خبر دادن، چند ماه قبل هم از بازگشایی چند بازارچه مرزی شما هم خبر نشر کردین. جناب احمدی، حکومت تاجیکستان، وزارت خارجه تاجیکستان آیا چیز گفته در این مورد جدل تازه بین مقامات دیپلماتیک افغانستان در تاجیکستان؟ آیا چراغ سبز نشان داده در مورد پذیرش نماینده های دیپلماتیک طالبان تا هنوز؟
نه، رسما با ما بارها تماس گرفتیم با وزارت کارهای خارجه تاجیکستان و دیگر مقامات، رسما این موضوع را یگان مقامدار تاجیک شرح نداد. اما واقعا یک نرمیش در یک سال اخیر، در شاید یک بیشتر از نیم سال اخیر دیده می شود. در دو ماه پیش بازارهای نزد مرزی که از سر قدرت هم هنوز ناامنی ها در مرز پیدا شدن، یعنی طالبان سر قدرت نامده اون بازارها بسته بودن، باز شد. و یک چیزی جالب این بود که زمانی که بازارها باز شدن در ماه سپتامبر، در اونجا در صحیفه رسمی فیسبوکی حکومت ولایت بدخشان عکس های نشر شد که مقامات این ولایت مختار کوهستان تاجیکستان از نماینده های طالبان استقبال میکنند، با آنها واخری میکنند و صحبت دارند، یعنی در خاک تاجیکستان. این عکس ها نشر شد و بعدن وقتی که ما در صحیفه مون این خبر را نشر کردیم، پس از تقریبا دو ساعت اون عکس ها از صحیفه فیسبوکی با اون خبر پاک شد. و در اون خبر نوشته شده بود که تاجیکستان به خاطر کمک به مردم افغانستان تصمیم گرفت که این بازارها باز شود، و از این مقامداران طالبان که وارد تاجیکستان شده بودند در اونجا نام گرفته شده بود. و ما در این رابطه با کارشناسان و اون افرادی آگاه که صحبت کردیم، گفتند در شرایطی که مثلا روسیه می رود با طالبان همکاری میکند، آمریکا همکاری میکند، چین همکاری میکند و همه کشورهای گرد و اطراف همکاری میکند، تاجیکستان نمیتونه که در همسایگی با طالبان قرار داشته باشد و با اون همکاری کند. البته طبیعت نظام تاجیکستان کاملا مخالف اون نظامی که در حکومت طالبان دارد هست، یعنی این یک حکومتی است در تاجیکستان که اصلا گروه های اسلامی را قبول ندارد، با اینها مشکل دارد،
بیشتر در این مورد صحبت میکنیم.
یعنی نمیتوند طبیعتا یا رسما یا ذاتا این نظام را قبول کند، اما در این شرایط مجبور است یا خواستن و خواسته باید یک همکاری های با نظام طالبان داشته باشد، چون که سرحد طولانی دارد، نمی شود که
اما شما گفتین که هنوز رسمن در مورد این که آیا نماینده های دیپلماتیک طالبان را تاجیکستان پذیرفته یا نپذیرفته چیزی گفته نشده، ولی در این مورد بیشتر صحبت میکنیم که خب همونطور که قبلا هم گفتیم برخی از کشورهای همسایه و منطقه با طالبان به نحو تعامل دارن و حتی دیپلمات های طالبان را هم پذیرفتن، مثلا از پاکستان و ایران و روسیه نام بردیم. ای که تاجیکستان از چی نگران هست میشه که بیشتر صحبت بکنیم، طبعا نگرانی های امنیتی هم هست. اما در این حال و احوال همونطور که قبلا گفتیم خبر رسید که امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به تازگی مهمان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بود و تقریبا همزمان از حضور چهره های مخالف طالبان در مسکو، از جمله احمد مسعود رهبر جبهه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان هم خبر رسید. بیشتر در این مورد چی میدانیم؟
دقیقاً من نمیدونم که شاید این سفر امام علی رحمان و چهره های ضد طالبان یک امر تصادف باشد یا واقعاً اینا را در یک زمان اتفاق افتاده است، این نمیدونم. اما واقعاً در این شب روز امام علی رحمان به مسکو رفت، دو روز در مسکو بود، با ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه دیدار و گفتگو داشت. در اینجا هرچند بیشتر مسئله های همکاری دو کشور بود و در این میان در هم سامانه پرزیدنت تاجیکستان هم رسانه های روسیه خبر دادن که موضوع افغانستان، ثبات در افغانستان و نگرانی از گروه های تندرو در این کشور یک بخش ملاقات رهبر دو کشور بوده است. واقعا چهره های ضد طالبانی هم از اونی که من رسانه های روسی را پیگیری کردم دیدم که وارد روسیه شدند، از جمله از همه پیشتر امرالله صالح، یک چهره شناخته افغانستان، تقریبا دو هفته پیش به روسیه سفر داشت، فکر نمیکنم هنوز آنجاست یا رفت، و با نشریه نیزوی سیم یک گازته، یک نشریه نیمه آزاد در روسیه که نفوذ دارد و زیاد خواننده دارد، با اون یک مصاحبه طولانی داده است. اونجا کشورهای غرب به شدت در مسئله افغانستان تنقید کرده است، گفته است که اینا دیده و دانسته افغانستان با یک گروه تندرو سپریدند و طالبان با یک بمبی که در انتظار انفجار است تشبیه کرده است و گفته است که روسیه نقش کلیدی در افغانستان داشت و هنوز دارد و میتواند نقش بیشتر داشته باشد. خیلی از نقش خود ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه در افغانستان توصیف کرده است و کشورهای غربی را به شدت تنقید کرده است که افغانستان را به یک گروه تندرو سپردند و مردم بی سرنوشت.
خب تشکر از این مومن. بگذارین را بپرسیم از آقای بارز که روسیه واقعا دنبال چیست؟ ما شما شاهد از این هم هستیم که روسیه میزبان طالبا هم بوده چند بار و حال خبر رسیده که حزب روسیه عادل میزبان چهره های ضد طالبان است.
خب ببینید، متاسفانه بحران افغانستان بسیار مزمن هست و کشورهای همسایه ما به شمول روسیه در اوایل سقوط افغانستان تا حالا سیاستهایشان سیاستهای اشتباه بوده، به این معنا که همون روند تعاملی را که بعضی از کشورهای غربی با طالبان پیش میبره، کشورهای همسایه ما من جمله ایران و روسیه هم در همین کانتکست هستند. حالا ما برداشتم این است که کشورهای همسایه ما من جمله ایران و روسیه سیاستشان در قبال طالبان دو پهلو شده. میدانند که طالبان امروز هم در سخنرانی های بعضی از چهره های مطرحی که در فرمت مسکو صحبت کردند، طالبان را با یک پازل آمریکایی در برابر چهار تمدن غرب تشبیه کردند و گمان من این حرفی بسیار جدی هست. در همین راستا روسا هم دارن سیاستشان در دو پهلو میسازند، هم تعامل با طالبان هم تعامل با مخالفان طالبان داره. آهسته آهسته وزن تعامل با طالبان کم می شود و اینا بر اولین بار در تاریخ دو سال اخیر مخالفان طالبان را به شکل رسمی دعوت کردند. تعداد زیادی کثیری از مردم از گروه های مختلف، اقوام مختلف رفتن و اونجا صحبت کردند. طبیعتا روسا در کشورهای آسیای مرکزی من جمله تاجیکستان و ازبکستان که همسایه ما هستند روابط استراتژیک داره، تاثیرگذاری داره و سیاست گذاری روسا در قبال افغانستان میتونه همراهی یا مخالفت کشورهای منطقه را به خود داشته باشه. ولی قطعا در قسمت افغانستان روسیه نیازمند همکاری های تاجیکستان و ازبکستان هست. به همین دلیل میشود که سفر امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان را که در صحبت هایشان در مورد افغانستان صحبت کردن، حتما نگرانی های مشترکی را که روسیه و کشورهای عضو همکاری های منطقوی یا سوی مرکزی مطرح میکنن مطرح شده باشه. یکی از اون نگرانی ها حضور بیشتر از 20 گروه تروریستی در زیر چتر طالبان هست که این نگرانی های سایست داره زیاد مطرح میشه و زیاد بولد میشه و کشورهای منطقه ما را به شکل ناخواسته کنار هم متحد میسازه.
هرچند با طالبان خوب ظاهرن وعده کردن به همه همسایه ها کشورهای منطقه و فرامنطقه که نمیگذارن که هیچ گروه از خاک افغانستان تهدید بار بیاره به اونها، اما طبعا بازیگران مختلف چی در سطح منطقه چی فرامنطقه نگرانی های خود دارن. جناب بارز، این حزب روسیه عادل از چه نقش و نفوذ در روسیه برخوردار هست؟ این شاید جالب باشه برای مخاطبان ما که باز تر بکنین موضوع را.
خب حزب روسیه عادل که رئیسش همزمان معاون دومای روسیه هست، طبیعتا از متحدین آقای پوتین هست و در کشورهای شبه دیکتاتوری مانند روسیه هیچ کاری بدون امر رئیس جمهور نمی شود. حالا اینکه این بار این جلسه در پوشش یک حزب سیاسی میزبانی می شود و من قطعا باور دارم که هدایت رئیس جمهور پوتین در این مورد دخیل هست و بدون هدایت رضایت پوتین این جلسه برگزار نمی شود. من می خواستم یک نقطه دیگر را بگویم که در بحث اولی نشد را بگویم، اما خیلی مهم است در مورد روابط تاجیکستان و افغانستان. روابط تاجیکستان و افغانستان را ما باید در دو سطح ببینیم. سطح اول همون روابط راهبردی است که جمهوری تاجیکستان به عنوان یک کشور که با ما بسیار اشتراکات فراوان زبانی، تمدنی، مرزی، اشتراکات یابی، اشتراکات گمرکی و ترانزیتی داره، یک روابط است که همیشه مخالف بنیادگرایی در افغانستان بوده. با توجه به این روی کرد که از همه اقوام افغانستان رئیس جمهور تاجیکستان دفاع کرده و تاکید بر حقوق تاجیکان، این در تمام بیانیه‌های رئیس جمهور تاجیکستان انعکاس پیدا کرده. و سطح دوم هم یک روابط تکتیکی کوتاهی هست که پیشتر همکار دیگر صحبت کردن در مورد بازگشایی بازارچه‌های مشترک، در مورد باز بودن مرز شیرخان بندر که یک از مرزهای مهم است، روزانه ده ها موتر از اینجا تردد میکنه، اموال تجارتی و ترانزیتی از آسیای مرکزی بر افغانستان و از آسیای جنوبی به ازبکستان میاد. اینها را آدم میشود در همین کانتکست سیاست کوتاه مدت تکتیکی ببینه و همچنین اون بحث نمایندگی افغانستان در خارج را میتونیم زیر همین کانتکست در موردش بحث بکنیم که به کوتاه مدت به خاطر مسئول ماندن مرزهایشان شاید جمهوری تاجیکستان یک نوع تعامل اعلان ناشده را در جاهایی که لازم هست به خاطر حفظ امنیتشان یا مسائل دیگی که ما نمیدانیم روی دست گرفتن.
اما حالا که صحبت میکنیم بحث تاجیکستان و طالبان هست که در دوره اول حکومت طالبان در دهه 90 میلادی هم میشه گفت که یک نوع تقابل و رویارویی وجود داشت، به دلیل اینکه مقامت اول یک قسمتش در تاجیکستان بوده، حمایت تاجیکستان را داشت و تا حالی که میبینیم پس از 15 آگست 2021 هم حکومت تاجیکستان یعنی یک برخورد انتقادی داشته از حاکمان جدید در افغانستان. خب همونطور که پیشتر گفتیم جناب احمدی، یک کمی در مورد نگرانی های تاجیکستان بیشتر به ما بگو که چرا تا حال نماینده های دیپلماتیک طالبان را نپذیرفته، مثل پاکستان، مثل ایران، مثل روسیه؟
بله، ما در این موضوع گزارش زیاد تهیه کردیم و زمانی که ما با مقامداران بدون این نام یا که با بردن این نامشون صحبت میکنیم برای استفاده در مطالبمون، اونا چندان روی خوش از طالبان ندارن. اکثر مقامداران تاجیک اونا نگران هستند از وضعی که امروز در افغانستان است.
از چی نگران هستند؟
از این که مثلا طالبان گروه های زیادی تروریستی را در مرزهای تاجیکستان گرد آورده است. از جمله اون گروه انصار الله هست که با برخی حساب ها بیش از 200، با برخی حساب های دیگر تا 500 افراد مسلح دارد که اونا در مرز با تاجیکستان جایگیر شدند و اکثرشون زادگان تاجیکستان هستند.
بله، این گروه انصار الله سرکردگیش.
بله بله، گروه انصار الله هست که این تاجیکستان بارها از این نگرانی کرد. این گروه های دیگری هستند که در اونجا هست. در این سال دو بار از خاک افغانستان حالت های عبوری مرز که تاجیکستان گفت اینها تروریست ها بودن ثبت شد. یعنی نگرانی ها بیشتر نگرانی های امنیتی هستند و در این امتداد مرز طولانی که دشوار نظارت هم هست تاجیکستان جدا نگران است که روز این گروه ها هرچند طالب ها اگر وعده هم بتن امکان دارد که از زیر کنترل اونا خارج شود و وارد تاجیکستان شوند و کدام فاجعه را
جنگجویان تاجیک را آیا به نام تحریک طالبان تاجیکستان هم میشناسند یا طالبان تاجیک؟
نه فکر میکنم که این با منابعی که من صحبت داشتم هم در داخل افغانستان هم تاجیکستان خیلی منابع آگاه بودن چنین گروه با نام تحریک طالبان کسی نام نکرده است و اونا افرادی که من آگاه بودم با اونا صحبت کردم گفتن این یک ساخته یا بافته بعضی از رسانه ها بود، اصلا گروه با نام تحریک طالبان وجود ندارد، اما این گروه انصارالله که وجود دارد که این خیلی در اون گفتارشون
ابو جماعت انصارالله
جماعت انصارالله
کامنش
که اونا شدیداً مخالف حکومت کنونی تاجیکستان هستند.
و همونطور که شما چندین ماه قبل گزارش کرده بودین که طالبان افغان مسئولیت امنیت چندین ولسوالی مرزی بدخشان افغانستان را به مهدی ارسلان و افراد تحت امرش سپردن، از جمله کوفا و خواهان و ماهمی و نوسی و شکی، جناب بارز ای افراد و حضورشان در مرز تاجیکستان در چه حد میتونه که خواب امام علی رحمان را به هم بزنه به نظرتان از دید امنیتی؟
خب ما همون قسمه که خدمت شما پیشتر گفتم روابط دو کشور را ما باید دو سطح بررسی بکنیم. در سطح اول دو کشور فعلا در تقابل هم قرار دارن، حکومت سرپرست طالبان و حکومت امام علی رحمان. اینها به هیچ صورت حکومت های دوست نیستن و نمیتونن دوست باشن، اما در سطح تکنیکی سلسله ملاقات های صورت گرفته میان مرزبان های دو طرف و هم قسمی که آقای احمدی پیشتر گفتن بازارچه های مشترک که باز شده، مقامات محلی دو طرف در افتتاح این بازارچه ها مشترک بودن و نگرانی تاجیکستان و کشورهای عضو پیمان همکاری های آسیای مرکزی هم از این نقطه هست که در این مرزهای متصل با آسیای مرکزی مثل تاجیکستان و ازبکستان گروه های دهشت افغانی که اسمش شما گرفتین، آقای احمدی گفتن که هنوز اینا همون گروه انصار الله هستن و ما بعضی از گزارش ها خواندم، حالا دقت شما هم زیاد مطمئن نیستم که اینها اسم خود را به امارت اسلامی تاجیکستان و قزاقستان تبدیل کردن، مشترکاً اسم گذاشتم که در گزارش بعضی کارشناسای مسائل بنیانگذاری توریسم هم آمده این موضوع. و هر حلال نام هر چی باشه اینا همون مردم هستن، از لحاظ فکری تندرو و هم فکری القاعده و طالبان. ما فکر میکنم نگرانی که ما پیشتر مطرح کردم کشورهای همسایه سیاستشون را دو پهلو کرده از همین جا سرچشمه میگیره، با وجودی که کشورهای همسایه ما به شمول چین تعامل و رفت آمد با طالبان داشتن، آهسته آهسته چند موضوع هست که این تعامل و رفت آمد را آسیب میزنه. در قدم اول حضور دوامداری تایید شده گروه های بنیادگرا و تروریست در خاک افغانستان که اکثر از متحدین طالبان هستند. در قدم دوم تعامل ناپذیری طالبان با جامعه بین المللی و کشورهای همسایه. کشورهای همسایه ما و جهان و شهروندان افغانستان اشتراکات زیادی دارند، در دو سال گذشته تکرار شده در مورد با وجود آمدن حکومت فراگیر، بازگشت زنان و دختران به کار و اشتغال و مسائل دیگه که هیچ کدامش طالبان تا کنون نپذیرفتند.
کوتاه در مورد این که خب دورنمای مناسبات دیپلماتیک بین طالبان و تاجیکستان به کدام مسیر کشانده خواهد شد، چی میگن ناظران جناب امیری؟
طور آقای احمد باریز گفتند این فکر میکنیم که این همکاریایی که هست موقتی است. تاجیکستان هیچ جگاه از ابتدا گفت که حکومت طالبان در این شکلی که هست بر رسمیت نمیشناسد.